شد استفاده کنه و این قانون 40 به 60 در عمل رعایت نمیشه و باعث میشه که دهیار برای انجام امورات تخلف کنه. خواهشی که دارم حتما این قانون مورد بررسی قرار بگیره و دست دهیار باز بشه برای اینکه این تخلفات قانونی رو انجام بده. ممنونم از شما.
متشکریم از جناب آقای احسان علی اکبری. بله خانم سلوکی، برها ایشون شکایت از این داشتن که گاهی این قانون 60 به 40 رعایت نمیشه و اون بودجه لازم که باید در اختیار دهیاری ها قرار بگیره قرار نمیگیره. چه اتفاقی میفته؟ داره مالیاتی بودجه نداره یا اینکه دهیاری ها خودشون مطالبه گری ندارن؟ مشکل کجاست؟
مشکل جاییه که یه هزینه به دهیاری، یه بودجه به دهیاری تخصیص پیدا میکنه. حالا این که بخواد 60 به 40ش رو بر اساس اون کارهای عمرانی و جاری بالانس کنه یه مقدار سخته، به خاطر اینکه مخصوصا تو دهیاری های کوچیک هزینه های جاری بالاست. بعضیشون اصلا ساختمون مناسب ندارن، از این بودجه باید هزینه اجاره اون ساختمون رو بدن، یا تعداد نیروها، بیمه، کارهای فرهنگی که باید تو روستا انجام بشه، اینا همه درکار. و اینکه اون هزینه دیگه برای انجام پروژه عمرانی کافی نیست، یعنی یه کار آسفالت بخوان انجام بدن یا یه کار فضای سبز، دیگه اون هزینه به قدری نیست که بتونه کار عمرانی رو پیش ببره.
درسته، یعنی در واقع میشه گفتش که شاید زمانی بودجه در اختیارشون قرار میگیره که از فکر اولیه یا اون کار عمرانی که در ابتدا داشتن خیلی زمان گذشته و هزینه ها رفته بالاتر.
بله.
عملا شاید نصف اون کار رو بتونن انجام بدن یا اصلا نتونن دیگه وارد اون کار بشن.
دقیقا.
خب اینجا چی کار باید انجام بدن؟ باید بیان اصلا پروژه رو تغییر بدن، از قید اون مسئله عمرانی بگذرن، اون بودجه رو بگیرن صرف یه کار دیگه بکنن؟ راهکار شما چیه؟
به نظرم یه مقدار باید این بودجه دهیاری ها رو افزایش بدن، چون که یا
شما رفتین سر چشمه.
آره واقعا باید
با بودجه رو افزایش بدن.
واقعا باید بودجه رو افزایش بدن، چون که بشه خدمات بهتری در زمینه عمرانی به روستاها بدیم. تعداد نیروها هم خیلی جاها نمیشه خیلی کم کرد، چون کارهای جانبی و کارهای اصلی خیلی زیاده. نمیشه اگر اینطوری بخوایم 60 به 40 رعایت کنیم کلا باید یه دهیار اونجا فعالیت کنه هم که یه حقوق کمی داشته باشیم، یا خیلی هزینه های جانبی رو باید کم کنیم.
60 به 40 بر چه مبنایی اندازه گیری شد و قرار گرفت؟ اصلا شاید توی غیر از مسئله عمرانی مسائل دیگه خیلی شاید کسب و کار، مثلا اشتغال زایی، شاید اینا اصلا برای روستایی مهمتر باشه.
دقیقا.
غیر از مسئله عمران،
این طبق آیین‌نامه مالی دهیاری ها گفته شده که باید بودجه دهیاری ها
این گونه تعیین شده. خب شما که کارشناس امور مالیه، حالا به هر حال دهیاری منطقه خودتون هستین خانم سلوکی، حالا ما این 60 به 40 رو میگیم، خب این قانون از اول گذاشتن، نظر کارشناسی شما چیه؟ الان شما تو منطقه هستین، دارین مسائل رو میبینین، مشکلات رو میبینین، مراجعات رو رصد میکنید، کارهایی که میخوان از شما و میگن کارهایی که باید انجام بشه، گاه بعضیشون خیلی ضروریه، حیاتیه برای روستاییان. الان نظر کارشناسی شما چیه که این بودجه ها بیشتر تو چه بخشی باید هزینه بشه؟ الان روستاییان مهمترین مسئله شون چیه؟
مهمترین مسئله‌ای که توی روستاها هست اینه که خدماتی که بهشون میدن، حالا مثل خدمات اتوبوسرانی، بیشتر کارهای عمرانی یا حالا اون کارهای
حمل و نقل هم پس جزش محسوب میشه.
اتوبوسرانی خب جز، میگم باید خود شرکت واحد این کار رو انجام بده، ولی وقتی انجام نمیشه این تقاضا رو مردم از دهیاری دارن.
خب به طور قطع چون دستشون فقط به دهیاری میرسه، از دهیاری میخوان که منطقهشون یک وسیله حمل و نقل حداقل که بدونن در یک ساعتی. ما از قدیم هم یادمونه خانم سلوکی عزیز، من به خاطر دارم که مثلا روستای فلان مثلا صبح اول وقت یه مینیبوسی میرفت اونجا، هر کی میخواست بیاد شهر کار داشت با اون مینیبوس باید میرفت شهر، یه ساعتی هم عصر بر میگشت. این دیگه کمترین و کوچکترین مسئله حمل و نقل اون روستا بود. خب الان روستا هم توقع دارن، همه که ماشین ندارن، موتور ندارن، بالاخره میخوان که یه وسیله حمل و نقل باشه. و الان که اتوبوس رانی الان خیلی وسعت پیدا کرده و خیلی فعالتر نسبت به گذشته، فقط 4 تا اتوبوس توی شهر بود. اصلا توقع اتوبوس نبود برای روستا، بیشتر مینیبوس بود یا ماشین‌های کوچک بود. الان واقعا مطالبه اتوبوس یک مطالبه به حقیه.
بله.
شما مکاتبه کردید یا با اتوبوس رانی مثلا صحبت کردید؟ نظر دهیاری‌های دیگه چیه؟ با شما حرف میزنن راجع به این موضوع؟ نظر کلیشون چیه؟ باید چی کار بکنن؟ یا چی کارهایی انجام دادن؟ یا پاسخ اصلا یه کاری انجام دادن؟ پاسخ اتوبوس رانی، سازمان اتوبوس رانی چی بوده؟
خیلی مکاتبات انجام شده، ولی خب سازمان اتوبوس رانی هم به دلیل نداشتن حالا اون اتوبوسی که بخواد بتونه به در اختیار روستا قرار بده، خب دچار مشکله. از طرف دهیاری هم اون بودجه رو نداره که اصلا بگه که من میتونم یه دونه اتوبوس تهیه کنم، حالا از خود بودجه دهیاری.
خب یعنی دهیاری هم که خودش نداره. صاحب سرمایه نیست، خودش صاحب درآمد نیست. حالا به قول شما در اون دهیاری هایی که شماره 5 و 6 رو دارن، شاید حالا یک درآمدی داشته باشن بتونن از اون درآمده به زخم دیگه ای بزنن. ولی الان داشتم فکر میکردم خانم مسلوکی عزیز، گاه از برخی از پارکینگ های وسیله های حمل و نقل عمومی که گذر میکنیم، حالا از بالای پل ها و چه میدونم شاید تو جاده ها، کلی اتوبوس اونجا خوابیده. بله. و خراب. آیا نمیشه یه تمهیدی اندیشید که این اتوبوس ها یه تعمیر درست حسابی بشن، به چرخه حمل و نقل برگردن؟ بله میگن که اتوبوس ها مثلا اینا از رد خارج دودزای فلانه. خب بیاین یه کاری انجام بدیم، این همه شرکت های دانش بنیان هستن، از اینها کمک بگیریم، دودزاییشون رو کم بکنیم یا اصلا از بین ببریم، گازسوز بکنیم، خیلی کارا.
دقیقا.
قبول نمیخوام اصولو که بله. اگه کار آدم اراده کنه که انجام بده میشه که انجام. بیاین از همین اتوبوس فرسوده استفاده بکنیم، نوش بکنیم، مثل یه خونه‌ای که بازسازی می‌کنیم بازسازیش بکنیم و بعدا این روستاها ازشون استفاده بکنیم. به هر حال کار نشد نداره. بریم یه تنفسی بگیریم، بریم یه گردشی بکنیم با آقای همیشه مسافر، ببینیم ما رو کجا می‌خواد ببره، برگردیم باز با شما گپ بزنیم. متشکرم از شما خانم سلوکی.
همیشه مسافر،
گردشگری روستایی با آقای همیشه مسافر.
جشن شکوفاهای گیلاس توی ژاپن یکی از زیباترین و مشهورترین رویدادهای این کشوره. هر ساله میلیون ها توریست از سر تا سر دنیا به ژاپن میان تا شاهد این زیبایی خیره کننده باشن. این جشن نمادی از تأمل و قدردانی از زیبایی‌های طبیعته. هانامی نام ژاپنی این جشن چند صد ساله و تاریخیه. اما اگه ژاپن هانامی داره، ما هم در ایران شهری رو داریم به اسم هیر. اگر ژاپنی ها اولین جشنشون رو در سال 812 میلادی گرفتن، ما شهری رو داریم که قدمتش به بیشتر چند هزار سال قبل‌تر از اولین جشن اونا برمیگرده. در 23 کیلومتری جنوب شرقی اردبیل، هیر شهر باغ‌های بهشتی با شکوفه‌های زیبای گیلاسش به استقبال مهموناش میره. شهری که مهموناش رو دعوت میکنه تا زیبایی و تاریخ و هیجان رو با هم تجربه کنن. هیجان رو روی اولین پل معلق تمام شیشه‌ای قوسی شکل جهان، تاریخ رو با قلعه 3000 سالش و زیبایی رو در کنار یکی از بهترین جاذبه‌های طبیعی ایران، یعنی دریاچه زیبای نئور. هیر مقصدیه که نباید در دستش بدید.
الالدر بزیم اللر الالدر بزیم اللر بارونسون چالشان اللر وطنمیز آباد اولسون وطنمیز آباد اولسون بار یتیرسین اچان گلر Ucalsın İran bayrağı, yurdumuzun şen dayağı. Allah milleti korusun, sönmesin acam aman, sönmesin birlik çırağı. Vətən toprağı canımdır, vətən toprağı canımdır, lalələri, lalələri arqanımdır. Düşmənə baş əyməyən doğma əziz İranımdır. Düşmənə baş əyməyən doğma əziz İranımdır. Ucalsın İran bayrağı, yurdumuzun şen dayağı. Allah milleti korusun, sönmesin birlik çırağı. Heymanım Ünüs tavaram, heymanım Ünüs tavaram, yada yadam dosta yaram. Ey müqəddəs anam vətən, ey müqəddəs anam vətən, ölsəm səndən ayrılmaram.
همچنان با نشان آبادی رادیو اقتصاد در خدمت شما هستیم و در کنار خانم الهام سلوکی، کارشناس امور مالی دهیاری منطقه کهریزک، اون منطقه رو بیشتر راجبش صحبت میکنیم با خانم سلوکی. خانم سلوکی جان، به طور قطع در هر منطقه کارشناسانی هستن، تحصیل کردهایی هستن، متخصصینی هستن، چه بسا کسایی هستن که تجربه زیسته در برخی مسائل دارن که شاید تحصیل کرده ها ندارن و میشه از اونها مشاوره گرفت. دهیاری ها بخش آموزش دارن که از این افراد استفاده بشه، این یه بخش قضیه. و یه بخش این که بالاخره یه دهیار وقتی دهیاره تا آخر زمان که اونجا دهیار نیست.
بله.
به قول معروف مثل مدرسه ها که میگن از مبصری فلانی افتاد از دهیاری میافته، انشالله به سلامت بیافته. بالاخره یه روزی یه فرد دیگه میخواد دهیار بشه. آیا این دهیاران آینده قراره که آموزش ببینن و در مسیر دهیاری باشن، از همه چیز آگاهی و اطلاعات داشته باشن که یه دفعه بیان دهیار بشن؟ در این دو خط موازی، هم استفاده از متخصصی، هم آموزش افراد برای آینده، آیا چنین چیزی در دهیاری ها دیده شده؟ یا دهیاری مرکزی، چه میدونم، شاید یه بخش بزرگی از دهیاری ها زیر نظر یه بخش باشن. شما برای ما بفرمایید چه خبر؟
آموزشی که به طور جامع و کامل باشه، حالا در قالب زمانبندی، برای دهیاری ها خیلی تعریف نشده. حالا در یک سال اخیر به همت استانداری کلاس‌های آموزشی برگزار شد و حالا یه آزمونی برگزار شد و اینکه یه تعاملی به وجود میاد بین مسئولین مالی بخش‌های مختلف، همه با هم آشنا میشن، خب یه سری مشکلات مطرح میشه، میتونن به هم دیگه کمک کنن، این خیلی خوب بود. ولی من نظرم اینه که بشه این کسانی که قراره بیان آموزش بدن از بین متخصصین بین دهیاریا باشه که موضوعاتو بدونن، چالش ها رو بدونن. اینکه کسی از بیرون از دهیاریا بخواد بیاد آموزشی بده به مسئولین مالی، حالا فنی یا دهیارا، خیلی زمینه فکری که ما داریم تو این سیستمو نداره.
یعنی شاید درکی از اون فضا، درکی از اون داستانهای کاری، شغلی، مشکلات، مسائل، چالش‌های روستایی هیچ درکی نداشته باشه و بیاد در واقع بر اساس یه سری، حتی میتونم بگم که چارتای آموزشی، بیاد بخواد یه چیزی بگه و بره.
دقیقاً همینطوره. ولی اگر از بین خود دهیاریا و کسانی که تو این رده تجربه دارن استفاده بشه، قطعاً نتیجه بهتری داره. اینکه کسی از بیرون بیاد بخواد راجع به انواع شاخه‌های حسابداری صحبت کنه، به درد کسی که تو دهیاری داره کار مالی انجام میده نمیخوره، چون خود دهیاری کلی قوانین خاص خودشو داره. یعنی اگر کسی بیرون هم حسابداری بخونه، رشته حسابداری داشته باشه، وقتی بخواد توی دهیاری کار انجام بده، باید قوانین دهیاری ها رو بدونه و چالش هایی که تو دهیاری ممکنه پیش بیاد و یه زمینه فکری داشته باشه. من نظرم اینه که اگر بشه از همین بچهای دهیاری، نیروهای متخصص توی دهیاری ها در جهت کلاس‌های آموزشی استفاده کنیم خیلی بهتره.
بله، صحبتتون متین. و اون آموزش دهیاران آینده نظر شما خود شخصیتون چیه؟
این خیلی مهمه که دهیارا هم قبل از شروع به کارشون آموزش‌های لازم رو ببینن، چون یه وقتی پیش میاد که در راستای کاری که کلن برای روستا مفیده و یه کار مثبتیه، ولی چون که دهیار شاید تازه کار باشه و اون قانون ندونه، یه کاری انجام بده که باعث بشه به مشکل بخوره یا یه ناخواسته تخلفی پیش بیاد. بهتره که همه حالا توی بدنه دهیاری، حالا همه مهم هستن، عزیز هستن، کار انجام میدن، ولی خب بار مسئولیت دهیاری بر عهده دهیار، مسئول مالی و مسئول فنیه. یعنی اگر این سه تا به کارشون تسلط نداشته باشن و قوانین رو ندونن، ممکنه ناخواسته یه کاری انجام بشه که باعث حالا یه تخلفی، نمره منفی و یک سری مشکلات باشه.
این تخلفات رو از سوی چه کسی رصد میشه و بررسی میشه؟
تخلفات خب سلسله مراتب داره. ما بخشداری، فرمانداری، استانداری. مثلا یکی از قانونا اینه که ما خارج از حریم روستا نمیتونیم هزینه کنیم از بودجه دهیاری. خب مثلا حریم روستا ممکنه که یه قدمی شما باشه، حالا روشنایی نداشته باشه. دهیار بخواد که طبق مطالبات مردم، دهیار بخواد که حالا اون خیابون روشن باشه، برای مردم مشکلی پیش نیاد، ولی همین میشه یک تخلف.
درسته. متشکرم از شما خانم سلوکی عزیز و متشکرم از شما عزیزانی که دارید این برنامه رو دنبال میکنید. در این بخش از برنامه بریم صدای روستاییان رو بشنویم، برگردیم باز مهربانانه در خدمت شما هستیم.
الها به امیدت، خدایا از ما حرکت و از تو برکت.
آبی جوخور؟
بله.
6 تا زمینه آبی؟
بله.
2 تا زرشکی؟
بله.
5 تا زمینه زرشکی؟
بله. قشنگ لاجوخورم، خجر چای درم، عروسی گیلومم، خجر چای درم، عروسی گیلومم.
حسن فیض‌اللهی هستم، 40 سال سن دارم، از روستای هیر بخش علموت غربی استان قصد. روستای ما خانم روزانی تو تابستان حدود 3500 نفر جمعیت داره با 700 خانوار.
بله.
به دلایل اون جذابیتایی که داره اهالی برمیگردن، اونایی که شاغل هستن تو شهر. اما تو فصول سردی مثل زمستان 150 خانوار هستن با 450 نفر. غالبا باغداری هن، 80% باغداری هن، 20% دیگه شون هم دامدار. محصولاتشون اگه بخوایید به ترتیب کمیت نام ببریم، زغالخته هست، فندق، گردو، گیلاس، آلبالو و به ندرت لوبیا. زیر ساخت حوزه‌های گردشگری هست. در سطح استان ما روستایی با این ظرفیت وجود نداره، اما توش خیلی کار نشده، بنابراین خیلی به چشم نمیاد. باز با اطمینان میگم ظرف کمتر از 10 سال تو استان قزوین اول خواهد شد. به لحاظ اینکه یک حرکت خوبی تو حوزه گردشگری شروع شده، مسئولین تو حوزه بخشداری و استانی حرکت خوبی رو دارن شروع میکنن، یعنی اون چیزی که ما نیاز داریم به نوعی دستمون رو میگیرن. روی این حساب به جرات میگم کمتر از 10 سال ما در استان قزوین اول خواهیم شد، به لحاظ کیفیت و کمیت، به لحاظ ظرفیت ها و اون استعدادها و توانمندی هایی تو حوزه گردشگری وجود داره. تحصیلاتی رو میدن، اما این تحصیلات کافی نیست. مهمتر از تحصیلات آموزشه. به جای اینکه به ما نون بدن، باید نونوایی رو به ما آموزش بدن. این رو من ترجیح میدم، این به اصطلاح آموزش رو بر تحصیلات ترجیح میدم. از همه تهرانی هایی هم که صدای ما رو میشنون، من دعوت میکنم که این دوستای ما حتما بیان. من اجازه بدید خیلی سریع نام ببرم. یه رودخانه بسیار پر آب و زلالی هست به نام نینرود که در 4 فصل ساز با دره بسیار بالا در از یه دره بسیار عمیق جاری میشه به سمت روستاهای پایین دست به نام نینرود. کوههای سر به فلک کشیده‌ای داره، بسیار سرسبز و بکر تو روستا که واقعا دیدنی هست. منازل مسکونی، خونه های سنتی که بافت روستایی قدیمی دارن، و خود روستا کاملا روی یک شیبی واقع شده که این باعث میشه جذابیت روستا رو بیشتر بکنه.
در دقایق پایانی این برنامه نشانه آبادی هستیم. در این برنامه اگر که از ابتدا همراه ما بودید متوجه شدیم که راجع به اعتبارات و تخصیص بودجه به دهیاری ها صحبت کردیم. در کنار مهمان عزیز برنامه خانم الهام سلوکی، کارشناس امور مالی دهیاری منطقه کهریزک، خانم سلوکی یه جنبندی از شما بشنویم از آنچه که دغدغه شما هست و میخواید که این کارها انجام بشه انشالله در آینده نزدیک. بفرمایید.
تقاضا دارم که یک مقداری این بودجه های دهیاری با توجه به اینکه حالا باید اون کارهای عمرانی بهتر، خدمات بهتری به مردم روستا داده بشه، یه مقدار این بودجه دهیاری افزایش پیدا کنه که اون مردم روستا یه آسایش و آرامش بیشتری داشته باشن و اینقدر ما مهاجرت از روستا به شهر نداشته باشیم به دلیل حالا امکاناتی که نیست.
بله.
یکی اینه و همین سازماندهی اتبا که یه قانون مشخص تری داشته باشه.
بله.
حالا اگر قرار بر موندنشونه یه بودجه جداگانه، یه نمیدونم حالا همون عوارضی که بتونیم از اتبا بگیریم که در زمینه خدمت رسانی به همون اتبا بتونیم هزینه کنیم. و یه موضوع دیگه هم از زبون حالا همکارای خودم که توی
هیته
داریم فعالیت میکنیم و خیلی خب کل مسئولیت مالی دهیاری بر عهده مسئولین مالیه، این که بتونیم یه امنیت شغلی بهتری داشته باشیم. حالا چارت سازمانی تشکیل شده ولی این که حالا قطعیتش کی باشه مشخص نیست.
بله.
و همون آموزشی که جامع باشه بین مسئولین مالی و فنی
انشالله که همین گونه باشه. متشکرم از شما خانم سلوکی عزیز، آرزو موفقیت هم میکنم برای شما، سلامت و تندرستی. امیدواریم که این دغدغه های شما و همکارانتون هرچه زودتر بهش رسیدگی بشه و جانانه تر خدمت رسانی بکنید به روستاییان. من میدونم که شما دغدغه مند هستید، شما و همه همکارانتون. امیدواریم که مشکلات و مسائل حل بشه و راهتون آسون تر بشه.
ممنون از شما. ممنون که دعوتمون کردید و ما تونستیم صدای روستاها رو به گوش شما و همکارانتون برسونیم.
ما از شما ممنون هستیم.
متشکرم.
خداحافظی میکنم با خانم سلوکی عزیز در این بخش از برنامه نشانه آمدید.
وقتی آدم توی روستا زندگی میکنه با کارهای زیادی سر و کار داره، یعنی اینکه آدم خیلی کار داره و وقتی آدم خیلی کار داشته باشه خب ممکنه وقت نداشته باشه که همه کارها رو تمام و کمال انجام بده. بعضی از کارها رو میشه بعدنم انجام داد اما بعضی از کارها رو نمیشه و باید حتما سر وقت انجام داد.
الله و امیدته. بسم الله الرحمن الرحیم.
یوسا
یوسا
بگو یوسا
گندم به کهار بزنم تنه کتر بزنم بیم شمی سلیم من بر بزنم تنه کتر بزنم
میمنم علیه ایتان شانم سوکتان ورم.
به پایان این برنامه نشانه آبادی رسیدیم. هر جا که هستیم دوستدار شما روستاییان عزیز هستیم. در گوشه گوشه ایران آباد و آزاد، این وادی مهر. تا برنامه آینده خدا نگهدار.
عصرتون بخیر باشه همراهان عزیز شبکه رادیوی اقتصاد. شنونده بخش دوم برنامه ها هستید. امیدواریم مجموع برنامه هایی که از این رادیو تقدیم حضور شما میشه مورد عنایت و استفادتون قرار بگیره. مثل همیشه سامانه پیامکی 30036-37 پل ارتباطی شما با ماست. گاهی اوقات برخی از دوستانمون پیامک ارسال میکنند، ضمن اینکه تشکر میکنم از پیامک هاتون که به ما قوت قلب میده، به ما انرژی میده و همراه هست با محبت بیشمار شما شنوندگان عزیز. اما سوال میپرسن و دغدغه این رو دارن که زمان پخش برخی از برنامه ها موفق به شنیدن برنامه مورد نظر خودشون نمیشوند و ساعت بازپخش اون برنامه رو میپرسن. من خدمت شما عرض میکنم که چنانچه موفق به شنیدن برنامه نشدید میتونید به سایت ایران صدا مراجعه بفرمایید، شبکه رادیوی اقتصاد و آرشیو زمانی برنامه ها رو انتخاب کنید، به ساعت پخش اون برنامه مراجعه کنید. برنامه ها همه در اون سایت قرار گرفته بعد از پخش و اینکه میتونید برنامه رو بارگیری کنید، در اختیار داشته باشید، هر زمانی که دوست داشتید برنامه رو بشنوید. سپاسگزاریم از این که امروز با ما در این نوبت از برنامه ها همراه هستید.
اینجا مجموعه ورزشی موج های آبی است. 60 سرسره آبی پرهیجان، بزرگترین استخر موج خاورمیانه، دو رودخانه وحشی، مجموعه ورزشی موج های آبی مشهد.
شرکت داروسازی رها مفتخر است در طول بیش از یک دهه از عمر خود بالغ بر 180 فراورده با رعایت آخرین استانداردهای نوین داروسازی تولید و عرضه نماید. شرکت داروسازی رها موفقیت خود را مرهون تلاش بیش از 350 نفر پژوهشگر، متخصص و نیروهای آموزش دیده و با تجربه می‌داند. شرکت داروسازی رها.
آقا مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هرچی بخری کف قیمت باشه؟
مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا اتفاقا؟
خب پس باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
کجا؟
کجا؟
شهر لوازم خانگی.
شهر لوازم خانگی.
مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر. شهر لوازم خانگی.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیشگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح های درخواستی بازار های داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
بودوید مهمون داری نزدیکه.
مهمون الان.
دخترم چایی؟
اون که با سیه وقت دیگه بود.
هیچی خانم آقایون از سرای ایرانی مهمان ما هستن.
همین فرشه؟
البته دو تا فرش دیگه هم هست،
اونام کهنه شدن دیگه.
پس بریم اونا رو ببینیم دیگه، خیلی مزاحمتون نشه. برای انتخاب فرشای نو هم که تشریف میارید سرای ایرانی.
فرش‌های کهنه منزلتان را در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی نو کنید و از این خرید به صرفه و اقساطی لذت ببرید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
از روی لحظات خوبی رو در پناه خداوند مهربان از پخش شبکه رادیوی اقتصاد برای شما همراهان عزیز و شنوندگان محترم آرزو میکنیم. خانم سارا بوربور از شریف آباد پیامک ارسال کردن. خیلی ممنونم از اینکه شنونده ما هستید. پیامکشون خیلی به دلم نشست. احتمال از اون پیامک هایی باشه که یادداشت میکنم در دفترم و از این پس هم بارها و بارها اون رو برای مخاطبانمون خواهم خوند. برای شما هم الان میخونم. روزگارت بر مراد، روزهایت شاد شاد، سهم چشمانت بهار، قلبت از هر قصه دور، بزم عشقت پرسرور، عمر شریفت بلند، سرنوشتت تابنا